مرتضى علي يا مرتضى علي يا مرتضى علي يا مرتضى علي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که کتاب غدیر پیمان آسمانی رو معرفی کردیم، به قسمت آخرش رسیدیم و مطالبی که در این کتاب اومده برای عزیزان بیننده اینها رو ارائه کنیم. سرفصل‌های مهمی رو از سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این کتاب انتخاب شده که هر کدوم در واقع در زندگی انسان میتونه یه شاه کلیدی رو در اختیار انسان قرار بده و مسیر انسان را به طرف کمال هستی خودش رهنمون میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این سخنان مهم اون چه که حول محور سخنان حضرت میشه بیشتر تأکید کرد، همون مسئله ولایت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده و با بیان فضائل اون حضرت به امامت و جایگاه ویژه اون حضرت و جانشینی اون حضرت باز خود بعد از خودشون اشاره های زیبایی دارن و از طرف دیگر با توجه به امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام به کل مسئله امامت، یعنی امامت ائمه معصومین دیگر از فرزندان امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره میکنن و در فراز بعدی و در جای بعدی به امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره میکنن. خب طبعا محوریت اصلی میشه همون امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام. کسی که این خطبه رو مطالعه کنه و یک بار دیگر با تأمل بازبینی کنه دیگه هیچ شبهه‌ای که مخالفان نسبت به سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر دارن، حتی اون شبهات واهی که خود به چالش کشوندن واژه ولایت که یا مولا رو که اینا طرح میکنن، نه فقط در اینجا، در همه جای سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله، که اون چی که مهمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نزول آیه‌ای که درباره نماز جمعه هست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره در نماز جمعهشون خطبه ها و سخنانی رو ایراد فرمودن، اما هنوز حتی یک خطبه از خطبه های رسول خدا صلی الله علیه و آله در اختیار ما تاریخ قرار نداده و اینا ضبط نشدن. خب پس اینجا هم جای تأسف نخواهد بود از یک منظر که اینها عمدن این کار رو میکردن و اگر نبود که امام باقر علیه السلام این خطبه ارزشمند رو در اختیار ما قرار نمیداد، حتی ما شیعیان هم امروزه از مبسوط سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آگاهی نداشتیم. لذا ما میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محور سخنانشون که از جانب خداوند متعال بعد از آنی که اون فریضه مهم حج رو اعلام کردن و عملا برای مسلمانان یاد دادن، در برگشت همون ولایت و امامت امیر مؤمنان علیه السلام و جانشینان اون حضرته و از طرف دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانستن که خلافت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام از اون جایی که خداوند متعال اختیار داده برای انسانها و برای مؤمنین و برای مسلمان ها و امت خودشون که با اختیار خودشون، همچنان که رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله، همه اونا که در جزیره العرب بودن با اختیار خودشون پذیرفته بودن و با همون اختیار هم اینا باید امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام میپذیرفتن و اگر نمیپذیرفتن در واقع غصب خلافت میکردن. در این کتاب درباره غصب خلافت یکی از موضوع هاست که اومده، موضوع مهمی که بایستی در این محفل عظیم و با شکوه مطرح می شد موضوع غصب خلافت بود، تا شاید بتوان از این حرکت فکری باطل پیشگیری کرد. در واقع این بیان گزارشگره. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این موضوع را با کیفر آتشین آن مطرح کردند و این گونه فرمودند که به خطبه پیامبر اکرم به فرازی از سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره میشه که و سیجعلون الامام تبعدی ملکن و اغتصابن علا لعن الله الغاصبین والمغتصبین. ای مردم، به زودی امامت و پیشوایی پس از من به صورت زمامداری و کشورداری غصب خواهد شد، هان که لعنت خدا بر غصب کنندگان و بر آنهایی که غاصبان را یاری می کنند. این خیلی مهمه که در اون جمع رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت کاملا شفاف از جانب خداوند متعال اتمام حجت میکنن و غصب خلافت رو مطرح کنن. عرض کردیم شاید اینجا کسی به ذهنش اینگونه سوال بیاد که خب حال که ابلاغ امامت و جانشینی امیر مومنان علی علیه السلام شده از جانب خداوند متعال به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند این غصب خواهد شد، خب پس بنابر این چگونه میشه اینها رو جمع کرد؟ خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در فراز بعدی به همین شبهه و به همین سوال پاسخ میدن که در این کتاب این گونه اومده با سرفصل آزادی در عمل. در اونجا گزارشگر می نویسه مشیت الهی بر این تعلق گرفته که انسان با آزادی در عمل راه راست را برگزیند و راه بهشت را از راه دوزخ و پاک را از آلوده باز شناسد. از این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیه‌ای از قرآن به این موضوع پرداختند و این گونه فرمودند معاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن ليذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب و ما كان الله ليطلعكم على الغيب. ای مردم، خداوند متعال شما را به حال خود واگذار نکرده که در هیچ که در هر چه بخواهید انجام دهید. این آزادی عمل فقط برای این است که آلوده از پاک جدا گردد، که آیه از آیات کلام الله مجیده و خداوند شما را از غیب آگاه ننموده است. یعنی خداوند متعال با توجه به آیه که در قرآن کریم می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، دو راه پیش روی انسان با اختیار کاملی که به انسان داده در گزینش یکی از این راه ها، یا انسان باید راه سپاس را بپیماید و از امیر مؤمنان علی علیه السلام و به واقع از رسول خدا صلی الله علیه و آله و به واقع از فرمان خداوند متعال اطاعت کند، و یا اینکه نه راه کفران و ناسپاسی رو پی بگیرد و از راه شیاطین و طاغوت ها گام بردارد و در واقع مسیر خودش رو در مسیر باطل قرار بدهد. این آزادی عمل ایجاب میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان مبلغ از جانب خداوند متعال که ابلاغ رسالت کنه، به وظیفه‌ش اینه که این موضوع بسیار مهم رو ابلاغ کنه، همچنان که رسالت خودشون ابلاغ کردن، همونطور امامت امیر مؤمنین علیه السلام و اختیار بده انسان‌ها با اختیار خودشون این راهو انتخاب کنن. از این روز که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لعنت خودش رو به دو گروه قرار دادن، که خود این جالب توجه است در زندگی کنونی ما. یکی کسانی که آمادگی دارن و تصمیم دارن و مترصدن که راه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو اینا غصب کنن و جایگاه ویژه اون حضرت رو اینها به چنگ در بیارن. خب اینا که به تنهایی نمیتونن، عده‌ای باید به اینها کمک کنن و نصرت کنن، اینا رو یاری کنن. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله هم کسانی که مترصد بودن و در صدد بودن امامت و جانشینی این جایگاه ویژه رو غصب کنن اونا رو لعن فرموده، و هم کسانی که اونها رو یاری کردن. امروز هم همین گونه است، هم کسانی مورد لعن قرار میگیرن که در برابر قدیر قرار میگیرن و هم کسانی که نسبت به کسانی که در برابر قدیر قرار بگیرن به اونها یاری میکنن، به اونها رو کمک میکنن و همراهی و همگامی میکنن. مطالب ارزشمند دیگری هم در این خطبه است که ما به اونها فقط اشاره میکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سرفصل دیگری بیم دهنده و هدایتگر رو معرفی کردن، نبوت و وصایت خودشون رو مطرح کردن، پایان بخش پیشوایان امام مهدی جل تعالی فرجه شریف رو مطرح کردن، روشنگر مردم به عنوان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو طرح میکنن، بعد حضرتش مردم رو به یک بیعت رسمی میخوانن و دعوت میکنن، میفرماین این پیمان در واقع پیمان با خداوند متعال، شعائر الهی رو مطرح میکنن، بعد در کنار پذیرش ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام زیارت خانه خدا رو مطرح میکنن، آمرزش گناهان رو طرح میفرماین و پاداش نیکوکاران رو و در واقع توبه از گناه کسانی که در فکرشون و مخیله خودشون این هست که امیر ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در واقع نپذیرن، اشاره میکنه که از این گناه که بالاترین و در واقع میشه گفت اولین و آخرین گناه هست که همه گناهان دیگر زیر مجموعه این گناه قرار گرفته، کسی که ولایت امیر مؤمنان علیه السلام منکر بشه در واقع یه گناهی رو مرتکب شده که گناهان دیگر در برابر این هیچ هستن و اگر ثوابهای دیگر و اعمال دیگری هم انجام بده هبا ام منصورا خواهد بود، ارزش نخواهد داشت. لذا اشاره میکنن شما میتونید با کمال دینتون، و حضرت این گونه میفرماید ای مردم خانه خدا را با دین کامل و فهم آن زیارت کنید که از آن جایگاه جز با توبه از گناهان خود و ترک آنها باز نخواهد گشت. بعد در آخر هم که پیامبر اکرم صلی الله علیه هم به جایگاه ویژه قرآن اشاره میکنن، همگامی قرآن با اطرت اشاره میکنن، بیعت با امیر مؤمنان را بیعت با خدا مطرح میکنن، بعد بیعت به عنوان امیر مؤمنان علی علیه السلام از مردم میگیرن، سلام به عنوان امیر مؤمنان علی علیه السلام از مردم اقرار میگیرن، که ما مطالب بیشتر رو ارجاع میدیم که عزیزان با این کتاب که تحت عنوان قدیر پیمان آسمانی 4 بار تا کنون چاپ شده از نزدیک آشنا بشن و هم در زندگی خودشون سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به کار ببرن و هم به دیگران اینها رو یاد بدن که انشاءالله مورد توجه امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیرن و زمینه رو برای اومدن وارث قدیر امام عصر علیه السلام فراهم کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.